امروز در خدمت سرکار خانم دکتر چگینی، رئیس گروه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی عراق است. خانم دکتر سلام عرض می‌کنم، صبح شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بیننده‌ها و شنونده‌های خوب برنامه‌هاتون. ممنونم از اینکه موضوع به این مهمی رو مطرح کردید، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، ما در خدمت شما این و استفاده میکنیم از صحبت‌های خوبتون راجع به آسیبی که ممکنه عدم گزارش خشونت‌های خانگی در واقع اون موضوع رو برجسته‌تر بکنه. یعنی یک اتفاق ناگواری افتاده، خشونتی در خانه انجام شده و این موضوع گزارش نشه و به جایی که باید در واقع اطلاع رسانی نشه، ممکنه که ما شاهد معضلات بیشتر و آسیب‌تری هم باشیم. آیا اینطوره خانم دکتر؟
همطور که شما هم به شکل خیلی خوبی توضیح دادین، دقیقا مسئله همینه. من میخوام ابتداعا در واقع یک مختصر تعریفی داشته باشم از بحث خشونت‌های خانگی. یه مسئله‌ای که مهم که همه شنونده های ما، همه همشهری های عزیزمون، مردم خوبمون باید در جریان باشن و نسبت بهش اطلاع داشته باشن، این که خشونت‌های خانگی انواع مختلفی داره. گاهن ممکنه تصور دوستان از خشونت خانگی این باشه که یک نفر آسیب جدی جسمی ببینه یا مورد سوء استفاده های جنسی قرار بگیره، اما دایره خشونت های خانگی خیلی بزرگتر از این حرف هست. حتی خشونت کلامی، خشونت های رفتاری، خشونت های عاطفی هم در بر میگیره. این که میگم این موارد رو در بر میگیره، چون عمیقا همه این موارد هم علارغم اینکه شاید ما یکم ساده انگارانه بهشون نگاه میکنیم، تأثیرات خیلی عمیق و شگرفی روی افراد میذاره. ببینید، گاهن پیش میاد که ما با نوع صحبت کردنمون، نوع حرف زدنمون، باعث آزار روحی و روانی یک فرد بشیم. حالا این فرد میتواند یک فرد زیر 18 سال یا به قول معروف نوجوان باشه، میتونه که انسانهای بالغ باشه. این در واقع بی‌توجهی ها، این در واقع سوء رفتارها به هر نحوی که باشه، تأثیرات روحی فردی که در واقع قربانی این خشونت هست میباره.
خانم دکتر، در بخش از صحبت های عزیزان در همین برنامه ما شنیدیم که هر رفتاری که در خانه احساس ترس و ناامنی زیادی رو ایجاد بکنه، در واقع یکی از نشانه های همین خشونت های خانگی است.
بله دقیقا درست فهمیدین. توی بحث خشونت های خانگی، هر چی امنیت فرد رو به خطر بندازه، شاید میگن برای ما از داستان خشونتی نباشه که این کلام من، این صحبت من، تو بچه خوبی نیستی، بی ارزه، تو نمیتونی، شاید تصور ما این نباشه که این کلامی که داریم به کار میبریم چه تاثیر بدی روی فرد داره میذاره، اما حقیقتا تمام این مسائل جزء طبقه بندی های خشونت خانگی قرار میگیره. چون باعث میشه که فرد در زمان لازم احساس امنیت نکنه، در زمانی که میبایست در واقع یک عملکرد خوبی رو داشته باشه، یک رشد خوبی رو داشته باشه، رشدش متوقف بشه، نتونه در واقع با اون حس امنیتی که داره و ازش گرفته شده، نتونه به تکالیف، حالا در مورد کودکان، نتونه به تکالیف و در واقع پیشرفت های تحصیلیش بره. که تمام اینها میگم متاسفانه اگر ما خوب اطلاع رسانی نکنیم، خوب آموزش ندیم و اگر شاهد این موارد هستیم، به مراجع ذی‌صلاحی که هستن، به سازمان های مرتبطی که هستن گزارش ندیم، واقعا تاثیر خیلی بدی روی آینده اون فرد میذاره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم دکتر.
ما میگیم که حتما تا جایی که ممکنه اطلاع رسانی بشه، آگاهی داده بشه و افراد بدونن که باید موارد خشونت رو اطلاع بدن. دقیقا یکی از مواردش همین بحثه. خیلی وقتها والدین که حالا عمدتا مرتکب خشونت هستن، چه برای فرزندان و چه برای همسرانشون، ممکنه خودشون از یک بیماری روانپزشکی رنج ببرن، ممکنه که خودشون درگیر معضل اعتیاد باشن و حقیقتا در واقع اونها انسانهای بد و شروری نیستن که بخوان بچه خودشون یا همسر خودشون رو آزار بدن. به دلیل ابتلا به این بیماری هست که نیاز هست که این فرد در واقع هم خشونتش گزارش بشه، درمان بشه، خود مرتکب خشونت و همین که ما یکی از صحبت‌های اصلیمون بحث پیشگیری خشونت دیگه، دقیقا این کاری که ما میکنیم و گزارش میدیم پیشگیری کنه از خشونت‌های بعدی. وقتی کسی که بیمار روان پزشکی است درمان بشه، یا اینکه مسئله اعتیادش حل بشه، کمک بکنیم به این داستان، پس طبیعتاً اون فرد از توانایی بهتری برخورد میشه که دیگه مرتکب خشونت نخواهد بود.
بله بله بسیار خوب،
این موردی بود که من می‌خواستم اشاره کنم.
ممنونم از توضیحتون. بله انشالله که بتونیم ریشه بسیاری از بیماری‌های روانی خودمون رو، حالا اگر به هر حال دچار هستیم، اول به شناخت خوبی داشته باشیم و بعد ریشه اونها رو دریابیم، به درمان بپردازیم. این هم برای خودمون خوبه، هم اطرافیان. این اطرافیان که حالا صحبتش شد، به طور معمول اکثر افرادی که قربانی خشونت خانگی میشن، برای اینکه اوضاع و شرایط براشون سخت‌تر نشه، بدتر نشه، اقدامی برای شکایت و اطلاع رسانی نمی‌کنن. بیشتر هم البته در مورد زن این موضوع دیده میشه. خیلی از زنان که توسط همسر خودشون مورد آزار و خشونت قرار میگیرن، چند روی کرد دارن نسبت به این موضوع خانم دکتر؟ یا موضوع اساسا انکار میکنن، برای خروج از این وضعیت اصلا تلاش نمیکنن، یا شاید اطلاعی راجع به حمایت‌های اجتماعی و قانونی که از این دسته از زنان وجود داره در جامعهمون در این باره اطلاعی ندارن، گاهی تهدید میشن اعمال خشونت بیشتر در آینده، میترسن که مثلا حمایت‌های مالی همسرشون رو از دست بدن، از حفظ آبروشون در واقع ابا میکنن از این که بخوان این موضوع اطلاع رسانی بکنن، و گاهی میگن که تحمل این رفتارها کم هزینه تر از مسائلی آینده در خانواده ما اتفاق بیفته. مثلا میگن شاید حتی این بار آخری بود که این اتفاق افتاد، همسرم به من قولی که دیگه هرگز تکرار نمیشه. باید چه کرد خانم دکتر؟
کاملا درست میفرمایید. ببینید، خب عمدتاً و حالا اکثر موارد ممکنه که ما تصور کنیم که ریشه این خشونت‌های خانگی بیماری‌های روانپزشکی و در واقع اون بحث ملی اعتیاد یا موارد این چنینی هست. اما من میخوام اشاره کنم به این که خیلی وقتا هم ما این دید و حس منفی رو نداشته باشیم که حتما فرد به دلیل یک مشکل اساسی زیربنایی داره این کار میکنه. خیلی وقتا ما والدین بلد نیستیم که چطوری باید با بچه همون صحبت کنیم، چطوری باید تربیت کنیم و روش های صحیح فرزن پروری رو بلد نیستیم. یکی از مواردی هم که شما خوب اشاره کردین بحث اینه که خب در واقع مردم ها نمیدونن اصلا خشونت خانگی رو، انواعش رو نمیشناسن. وقتی نمیشناسن نمیدونن اون رفتاری که داره باهاشون میشه مطلب همون بحث خشونت قرار میگیره. مسئله دوم دقیقا بحث دستگاه های متولیه، دستگاه هایی که میتوانن، سازمان هایی که میتوانن به این افراد کمک کنن. من نمیدونم برای خشونتی که داره بهم اعمال میشه به کجا باید مراجعه کنم. بحث اینه که میگم فقط مشکلات تربیتیه، بحث فرزندپروریه، بحث مهارت‌های زندگیه که من باید توی اینها توانمند بشم و تاب‌آوری رو بالا ببرم. اونم از سازمان‌هایی که هستن و حالا هم در حوزه دانشگاه علوم پزشکی هم مراکز مشاوره بهزیستی هستن، میتونم از روانشناسان کمک و آگاه بشم نسبت به اینکه چطوری میتونم با همسرم و با بچه‌هام ارتباط خوبی داشته باشم که کمتر این مباحث خشونت خانگی پیش بیاد. موضوع سومی که مطرح کردی راست اینه که در واقع میترن و یا تهدید میشن از اینکه اگر این بحث مطرح بکنی من این رفتار رو با تو خواهم داشت، یا خشونت رو بیشتر میکنم، یا مشکلات دیگه ای برات به وجود میارم. دقیقا این ترس در اغلب موارد خصوص خانم هایی که فرمودین وجود داره که حمایت ها و پشتیبانی هاشون رو از دست بدن و بعد از اون اگر خشونتی رو ابراز کردن، اطلاع دادن، مورد تهدید بیشتر قرار بگیرن. این یکی از موضوعات اصلیه که ما باید میگم مسئله که باید بهش اشاره داشته باشیم و تاکید کنیم، آموزش بدیم، اینه که ببینید تأثیر ماندگار خشونت و تکرار اون وقتی فرد رو از لحاظ روحی روانی آسیب پذیرتر میکنه، وقتی یک بچه ای رو باعث میشه که احساس عدم امنیت بکنه، این آدم خودش در واقع آموزش میگیره، هم مبتلا بعدن میشه به بیماری روانپزشکی دیگه، خودش میشه یه فردی که مبتلا به بیماری‌هاست، و همین که آموزش می‌بینه که بعداً چون الگوی صحیح رو یاد نگرفته، خودش هم بعداً همین رفتارها رو با خانواده خودش انجام میده. پس بهتر اینه که ما از روش‌های صحیح استفاده کنیم، به مراجع زیرساخت مراجعه کنیم و خدمات مورد نیازمون رو دریافت کنیم.
بسیار.
حتی درمان یک کمک ساده فرد رو برای درمان ببریم، هم خودش در واقع مشکلش حل میشه و همین که اطرافیان وادار نمیشه.
کاملا موافقم. خیلی ممنونم خانم دکتر. خب قدری راجع به خدمات تخصصی اورژانس اجتماعی بهزیستی هم برای ما صحبت کنه. اینجا دیگه الان جا داره ما راجع به اورژانس اجتماعی بیشتر بدانیم. گرچه من صبح مطالعه می‌کردم خانم دکتر، خیلی از مواردی که در واقع عزیزان مطرح می‌کنن و تماس من شماره تلفن 123 هست دیگه، افرادی که تماس می‌گیرن شاید موضوعات غیر مرتبط رو در واقع، یا مثلا برای حل مشکلات جزئی زناشویی با این شماره تلفن تماس می‌گیرن، اجازه بدیم که اورژانس اجتماعی خدمات تخصصی انجام بده، خدماتی که شما الان برای ما راجع بهش صحبت کرد. بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، یکی از نهادهای خیلی خوبه ما که میتونه کمک کنه همین بحث اورژانس اجتماعی 123 هست که شما فرمودین و در واقع سازمانی هست که زیر نظر در واقع واحد سازمان بهزیستی ما کار میکنه در سطح کشور. همکاران ما در حوزه در واقع اورژانس اجتماعی هم میتونن مشاوره بدن صورت تلفنی و همین که ارزیابی میکنن اگر فرد سطح خطر فرد رو مشخص میکنن و بدن که تو چه شرایطی هستش و بعد مداخلات متناسب با اون سطح خطر رو انجام میدن. ممکنه که یک فردی رو لازم باشه در واقع در محل حضور پیدا بکنن، شرایط خانوادگیش رو بررسی بکنن. در کنار اون ارزیابی خوبی که انجام میدن دوستانمون، از زیر نهادها، نهادهای قضایی، نظارتی دیگه کمک بگیرن برای کمک بیشتر به اون فرد خانواده و اینکه حمایت‌های دیگر رو برای این دوستان در واقع بتونن جمع‌آوری بکنن و کمک بکنن که مشکلات دیگرشون حل بشه. یکی از واحدهای خیلی خوب ما واقعا بحث اورژانس اجتماعی هست که تا جای ممکن این خدمات رو میده. اما همونجور که خودتونم گفتین، خیلی وقتا من ممکن اورژانس اجتماعی تماس بگیرم و در واقع در مورد تعارضات و اختلافات ارتباطی صحبت کنم. حالا هم میتونه ارتباطات هم با سایرین باشه، هم با همسرم باشه. خب اینجا باز دوباره همکاران در حوزه اورژانس اجتماعی، همکاران خوبی که در بهزیست داریم، باز هم هدایت میکنن دوستان رو، باشون که مطرح بشه هدایت میکنن به کلینیک هایی که هست، به مراکز مشاوره ای که هست. ما الان خودمون در حوزه دانشگاه علوم پزشکی تو تمام درمانگاه های سطح شهر روانشناسان رو داریم که همشون روانشناسان خبره ای هم هستن، خدماتشون هم رایجن که میتونن خیلی خوب تو این حوزه به دوستان در واقع مشاوره بدن و کمک بکنن.
خب خیلی متشکرم، امیدوارم که آمارهای قابل قبولی هم در کاهش چنین آسیب‌های و خشونت خانگی که رو میده ما شاهد باشیم، بشنویم. انشالله این واقعا یک بازوی قوی بازدارنده باشه در به هر حال خشونت‌هایی که خانگی هستن در خانه اعمال میشن. اگر مردم راجع به حمایت‌های اجتماعی و قانونی اطلاع داشته باشن، این میتونه یک عامل بازدارنده قوی هم محسوب بشه. یکی دو تا سوال کوچک من از حضورتون داشته باشم. در مبحث خشونت داریم صحبت میکنیم، خودکشی هم خشونتی هست که خود فرد صد به خودش مال میکنه. در مورد خودکشی ها هم فکر میکنید که با چنین مراکزی میشه تماس گرفت و اطلاع رسانی کرد و آیا بازنده هست؟
بله کاملا. اتفاقا یکی از خدماتی که هم در حوزه اورژانس اجتماعی انجام می شود و هم در حوزه در واقع مراکز مشاوره و درمانگاه های خدمات سلامت جامعه که در سطح دانشگاه علوم پزشکی هستش، دقیقا یکی از موارد بحث خودکشی اورژانس اجتماعی در حوزه خودکشی، هم افرادی که افکار خودکشی دارن، هم افرادی که اقدام به خودکشی کردن، هم بهشون مشاوره میدن، سبقه میدن به دوستان. تو حوزه دانشگاه علوم پزشکی هم همینطور، همکاران هم کابره های مختلف دارن، هم پزشک رو داریم که ویزیت میکنه، احیانا اگر نیاز به خدمات درمان دارویی باشه این خدمات رو در اختیارش میذاره، و اگر فرد اقدام به خودکشی کرده باشه که دیگه اعزام میشه به بیمارستان برای خدمات تخصصی دیگه. دقیقا یکی از مباحثی که در واقع تأثیر سوء خشونت های خانگی از علل میتونه باشه در حوزه خودکشی، همین تأثیر سوء خشونت های خانگیه. وقتی فردی مرتکب خشونت میشود یا اینکه خودش قربانی خشونت، این احساس ناامیدی، این افسردگی، استرابی که به این فرد در واقع دست میده، ممکنه که باعث بشه که فرد حالا در آینده نزدیک دست به خودکشی بزنه. بحث اطلاع رسانی در زمینه خودکشی، خشونت های خانگی و گزارش خشونت های خانگی میتونه از سایر آسیب های های ما هم جلوگیری
کنه. بله، خدا کنه که خانم دکتر قدر به خودمون مهربانتر باشیم، هم نسبت به جسممون، هم نسبت به روح و روان و جان یه خورده مهربانتر باشیم و مراقبت خوبی از خودمون به عمل بیاریم. خانم دکتر یه نکته خیلی خوبی رو هم در پایان من بگم خدمتون. آقای علی اکبر خسروی اشاره کردن، گفتن که مثلا یک متاد اگر در خانه ما باشه و با او رفتار خوب نداشته باشیم، این هم از مصادیق خشونت خانگی محسوب میشه، چون باید او رو به بازپروری و کمپای ترک اعتیاد ببریم، نه اینکه با او با خشونت رفتار بکنیم. خیلی وقت‌ها رفتارهای ما از روی دلسوزی است، از روی محبتمونه، ولی چون زیر رو بد نیستیم و به اشتباه داریم میریم، ممکنه که در همین در واقع رسته خشونت ها قرار بگیرن. این هم نکته بود که آقای خسروی اشاره کردن. در پایان اگر فرمایشی هست بفرمایید خانم دکتر. استفاده
خیلی خوبی رو اشاره کردن. ببینید هر فردی حالا در هر جایگاهی که باشه، با هر شرایطی که باشه، شأن اجتماعی و خانوادگی خودش داره و باید احترام و حرمت فرد حفظ بشه. کسی که بیمار است، درست ما فقط دیدمون اینه که یه نفر که مثلا فشار خون داره، دیابت داره، یا اینکه سرماخوردگی داره، مراقبش بشیم. اتفاقا نکته خیلی خیلی قشنگ اشاره کرده بودن، فردی که معتاد هم هست، اینم یک بیماره و نیاز به درمان داره. این خدمات درمانی، کمک ما میتونیم بهش بکنیم، به جای اینکه تأخیرش کنیم، به جای اینکه سرزنشش بکنیم، یا اینکه حالا اگر در موارد شدیدتر از خانواده تردش بکنیم، درمانش به این فرد کمک میکنه و عدم درمانش دقیقا باز هم میشه از مصادیق خشونت ها. اشاره کردم دامنه گسترده ای داره.
باز هم دید شما خانم دکتر بر درمان ناراحتی ها و بیماری ها و اختلالاتی که شاید خودمون هم ازشون اطلاع نداشته باشیم و لازمه که گاهگاهی خودمون رو چک بکنیم و بدونیم که وضعیتمون چگونه هست، چون یک مادر عزیزی بسیار گلایه‌مند بودن از اینکه همسرشون اعتیاد دارن و توی خونه اصلا اخلاق خوبی ندارن، اهانت میشن، حرفای زشت میزنن، گفتن من عروس و داماد دارم و یکی از بچه‌هام 9 ساله هستن، دختر 9 ساله دارم و هر چی که دشمن به من میگه، خدا کنه که راه درمان رو پیش بگیرن و ریشه یابی بکنن.
کاملا درست میگین. توی حالا صحبتمون از ابتدا اشاره کردیم که از دلایل خشونت یا ریشه های خشونت همین بحث مصرف مواد اعتیاده. بعد وقتی که درگیر این داستان هست، شاید اصلا خودش هم متوجه نیست، اصلا مایلی هم نیست رو بخواد آزار ازیه، ولی چون تحت تاثیر اون ماده هست، ممکنه رفتارهایی انجام بده که نه برای خودش و نه برای اطرافیانش خوشایند نباشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. روزی سلامتی برای شما خانم دکتر چگینی. استفاده کردیم از صحبت خوبتون. شما رو به خدا میسپاریم.